مانیا اکبری کارگردان و هنرمند ایرانی و مارک کازینز کارگردان و نویسنده اهل ایرلند شمالی در فیلمی بسیار شخصی به نام زندگی شاید احساسات، برداشت‌ها و دید هنری اجتماعی خود را به شکل نامه‌نگاری‌های تصویری بیان می‌کنند. این فیلم که در بخش نگاهی دیگر 49th فستیوال فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک به نمایش درآمد، گرچه به تجربه عباس کیارستمی و ویکتور ریسه اسپانیولی بی‌شباهت نیست که آنها نیز به داد و ستد نامه‌های تصویری پرداخته بودند، اما بیشتر تکیه است بر بدن و به ویژه بدن زخم دیده از بیماری، بدن زنی که از نگاه دیگران نمی‌ترسد. مانیا اکبری همان گونه که در فیلم دیگرش 10 به اضافه 4 بیماری خود را در محور فیلم و مخاطب قرار داده بود، این بار فراتر می رود و برهنه تر و بی‌پرواتر آن را می کاود. به گفته وی بدنش می شود قلمش. جغرافیا و فرهنگ نیز بستر آن را می سازند. مانیا اکبری همچنین می گوید که چگونه توسط همه، اهم از خانواده، مدرسه، مردم و میهنش به دلیل غیر متعارف بودن ترد شده است. و همه اینها راه قربت را برای او باز کردند. از مانیا اکبری پرسیدم چگونه اندیشه ساختن چنین فیلمی شخصی و به سبک نامه‌های تصویری به وجود آمد.
مارک کازن از سالها قبل بعد از فیلم 20 انگشت منو میشناخت و به هر حال فیلم‌ها رو دنبال کرده بود. در سفری که به ایران اومد که از سینمای معاصر و سینمای متفاوت و مستقل ایران یک مستند بسازه، 12 سال پیش مارک کازن رو در ایران دیدم. اولین دیدار ما مزار فروغ فرخزاد بود و این فیلم ساخته شد و من هرگز دیگه مارک کازن رو ندیدم. بعد از سالها این تصمیم رو اون گرفت بدون اینکه با من در میون بذاره. ما اولین بار بعد سال ها فستیوال ادیم رو هم دیگر دیدار کردیم. بعد از فستیوال من ازش یک ایمیل و لینکی دریافت کردم با پسورد و یک لینک.
در این حال این فیلم شما نامه های عباس کیارستمی و ویکتور اریسر هم تا حدی به یاد میاره. آیا الهامی از اون کار گرفته شده یا نه؟
نه، برای اینکه در طول تاریخ این نامه‌نگاری بین نوبلیستا، بین نویسنده‌ها، بین فیلمسازا بیشمار بوده. اولیش کیارستمی و اون فیلم ساز نیست، اما سبکی که بین من و مارک اتفاق افتاده به شدت متفاوته با چیزی که بین کیارستمی و اون فیلم ساز اتفاق افتاده. نه، هیچ برداشتی از اون نبوده. کانسپت اصلی سینما لترز رو داره، یعنی نام‌های سینمایی.
خانم اکبری، شما در گذشته با دلاوری بسیار در مورد بدنتون صحبت کردید پس از بیماری که داشتید، یعنی فیلمو با بیماریتون همراه کردید، بعد یه فیلم دیگه دیدیم باز هم پیامدهای این بیماری رو نشون میداد و از دید من تنها کارگردان زنی هستید که اینگونه بدنشو برهنه میکنه و موزلشو نشون میده. در اینجا هم شما باز هم به این بدن زخم دیده بسیار برمیگردید که اینجا کارهای فریدا کالو رو به یاد میاره که همه اثرش پیرامون اون بدن رنج دیده و آسیب دیدش بوده. این برخورد آیا برای شما یه نوع روان درمانیه یا نه؟
فقط برای من نیست. عزیز من، هنرمند یک موجود به شدت شکننده و آسیب پذیره که توسط هنر هم شاید بخشی از خودشو درمان میکنه و هم مخاطبو. اما در رابطه با بدن، این از کودکی در من آغاز شد و رابطه من با بدنم و با اجتماع، بدنم با پدر و مادرم، بدنم با سنت‌ها، باورها، بدنم با سیاست، با خشونت. این بدن وضعیت بسیار متافور داره، یعنی یه سمبولیه از اون چه که در تو هست و در بیرون از تو هست، یک فرمی از تو که با تو جابجا میشه، خانه روحت، خانه درونت. و این فاصله ها همیشه برای من قابل بررسی بوده. رد تمام خاطرات روی بدن ها هست. من زخمی روی زانو دارم، زخمی روی دستم دارم. وقتی که بمب هیروشیما خورد، سالها بدن های آدم ها عوض شد و بچه های با نقص های جدیدی متولد شدن، بچه های 3 دست، بچه های 1 دست، بچه های 3 پا، بچه های 2 کله. چطوری ما میتونیم بگیم یک موضوع سیاسی نمیتونه روی بدن تاثیر بذاره؟ بدن زبان داره، بدن حرف میزنه، در هر لحظه موقعیت رو تغییر میده، دانشش رو تغییر میده، اندوختش رو تغییر میده. در نتیجه مسئله فقط زخم روی بدن من، سینه من نیست. این زخم خودشو گسترده میکنه توی زخمهای بدن آدمها، توی یه حیات، توی یه هستی. درست میگید، در تمام کارهای من همیشه بدن وجود داشته و گفتگوی من با بدنم بوده، با تنم بوده، با خودم بوده و همینم هم داره ادامه پیدا میکنه به شکل‌های مختلف دیگه.
در این حال شما به سیاست اشاره کردید. شما همواره میگین خودتون که من نمیخوام یک زن سیاسی باشم. من یه هنرمندم و میخوام کار هنریم بکنم. و در اینجا اشاره میکنین به اینکه چگونه سیاست بر جسم شما لطمه وارد کرده و این کاملا قابل فهمه. همه جا خوندیم که شوک‌های روانی و عاطفی بسیار سنگین میتونن به گونه ای سرطان رو بروزش بدن. این دوگانگی رو چگونه توجیه میکنید؟
اصولا خیلی معتقد نیستم به اینکه هنرمند یک اکتیویست سیاسی. هنرمند به هر حال از لحاظ اندیشه و تفکر مجزاست. قطعا سیاست یکی از لایه‌های هنر هست و از اونجایی که هنرمند همیشه یک شخصیت ضد ارزشی داره و هماهنگ نیست با اون ارزش‌هایی که همیشه حکومت‌ها و دولت‌ها مطرح می‌کنن و یا بیان می‌کنن و یا در سطح جامعه جاری می‌کنن و بازی‌هایی رو ایجاد می‌کنن و این حرکت ضد ارزشی هنرمند یک موقعیت متفاوتی از اون می‌سازه که اصولا حکومت‌ها دولت‌ها براشون خوشایند نیست. در نتیجه همیشه مورد آسیب قرار میگیره هنرمند و ما نمیتونیم بگیم مجموعی از آثار یک هنرمند قطعا تمامیتش اگر که صدای سیاسی داشته باشه نگران کننده است، اما اگر کلیت آثار یک هنرمند یکی از لایه‌هاش معترضانه نباشه اون هم یه مقدار نگران کننده است.
در مورد ارتباط سیاست با جسم آیا میتونین بگین که این فشار چی بود، از کجا میاد؟ ممکنه توضیح بدین در این مورد؟
برای من مسئله فقط یک مقطعی از زمان نیست. من از کودکی از خانواده شروع میشه یک نوع واقعا طرد شده بودم به دلیل اینکه وقتی تو هماهنگ نیستی با اندیشه ها و افکار اون چیزی که داده شده به عنوان یک فرزند باید این گونه باشه و ارزش هایی که موجوده در سطح جامعه، همواره طرد شده. در مدرسه طرد شدم، این که گسترده کرد خودشو این طرد شدگی در سطح جامعه و با هر حرکت ساختار شکنانه اگه بگیم یا با آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه و مردم هماهنگ نبود، من هر کدوم از این اتفاقا برام رخ میداد بیشتر طرد می‌شدم و بیشتر منزوی می‌شدم. این ماجرا خودشو گسترده کرد از خانواده به مدرسه، از مدرسه به جامعه، از جامعه به مردم، گسترده تر به شهر و از شهر به کشور. الانم از کل اون کشور طرد شدم. در اصل من کشور رو ترک نکردم، کشور منو ترک کرد. من مادر پدرمو ترک نکردم، اونا از کودکی منو ترک کردن به دلیل اینکه آسیب میدیدن از دختری که با ارزش‌های اونها هماهنگ نیست. من جامعه رو ترک نکردم، جامعه منو ترک کرد. برای اینکه سخت بود تو بپذیری زنی که مطلقه است و یا تعداد طلاقهاش متعدده و در جستجوی آزادی درون دنبال یک معانی دیگریه، انقدر برای آدم ها ناشناخته میشه که ازش میترسن و ازش میگریزن و یا تردش میکنن و یا محکومش میکنن و یا میگن اگر تو شکل ما نباشی و یا همراه با ارزش های ما نباشی پس ما باید به خودمون بگیم یا ما غلطیم یا تو، پس چون تو فردی ما جمعیم تو غلطی، پس تو باید حذف شی. واسه برای خود من سرنوشت دردناکی بوده چون این طرد شدگی از کودکی بوده و مقطعی نبوده.
حالا آیا شما با بدنتون هنوزم کار دارید، یعنی صحبت در واردش دارید یا اینکه میخواین به کار دیگه بپردازین؟ چون علی رغم اینکه به گفته خود شما از کشورتون طرد شدین ولی جای خودتون رو ظاهرا در انگلستان پیدا کردید و الان دارین کار میکنید و این بسیار خوشاینده.
بله طبیعیه به نظر من وقتی که یک گروه، یک فضایی و یک مجموعه آدم های تو رو تردت میکنن، حتما یه آدم های جدیدی هستن که تو رو پیدات میکنن و با اندیشه های تو هماهنگ میشن و اندیشه های تو رو نوازش میکنن و روح تو رو نوازش میکنن و با صدای تو هم صدا میشن و یا اصلا در اون صدا همراه هستن. در نتیجه این که من بخوام با بدنم ادامه بدم، من نمیخوام با بدنم ادامه بدم، بدنم با من ادامه میده و بدن من یک جایی میشه شعر من، قلم من، مسیر من، ذهن من، درون من، از من جدا نیست.
البته این پرسش شاید میبایستی از آقای کازین میکردم در مورد عنوان فیلم که از شعر فروغ فرخزاد گرفته شده و در این فیلم ایشون بسیار حضور دارن و اونجور که ما دیدیم آقای کازین علاقمندی عجیبی به این شخص و احترام عجیبی براشون قائلن.
دلیل بسیار مهمی وجود داره و این یه حس روح زمانه معاصر الانه که روح فروغ رو در اون مقطع درک میکنه. فروغ هم یکی از زنهای طرد شده بوده، فروغ هم یکی از زنهای آسیب خورده بوده، فروغ هم یکی از زنهایی بوده که تاریخ اون جغرافیا و اون سرزمینی که من عاشقانه توش متولد شدم آسیب دید، طرد شد، از دست داد، به دست آورد، روحن تک تک شد، تو اشعارش هست و من فکر میکنم روح هنره و روح هنرمنده که ارزش‌های مقاطع مختلفی بهشون آسیب زده رو در آغوش میگیرن. مارک کازن روح فروغ رو در آغوش گرفته. هنرمند هیچ وقت نمی میره. هستن آدم های تو دنیا، اگر که تو اون جغرافیایی که ایستاده حتی پاهاشو بشکنن و یا حلقه آویزش کنن، آدم های دیگه در یک سر دیگه کره هستن که روحشو حتما نوازش میدن و در آغوش میگیرن.
حالا کار آیندهتون چه خواهد بود خانم مانی اکبری؟
من در حال حاضر با دو مجسمه ساز مشغول ساخته یه فیلم دیگه هستم و این مسیر نامه های سینمایی رو در حال ادامه دادنم، برای اینکه یک صدا و یک گفتمانی از یک زن تنهای طرد شده مهاجر، طرد شده از یک تاریخ، از یک سرزمینی که دوستش داشتی، بهش رجوع میکنی، حافظ و مولانا با تو هست، ادامه میدم با آدم های دیگری که اونها هم حتما حرف هایی دارن که به من بزنن.
خیلی ازتون سپاسگزارم خانم مانی اکبری. این فیلم قراره به شکل جداگانه هر پنج نامه در موزه های مختلف، در اتاق های مختلف قرار داده بشه که بازدید کنندگان بتونن از یک اتاق به اتاق دیگه برن و یک نامه رو مرور کنن.
خیلی این سوال دوست دارم. تصمیم و بله من و مارکازن گرفتیم که این فیلم رو، پنج نامه رو تقسیم کنیم به پنج اتاق، پنج لونه، و آدم ها بیان بین من و مارک قدم بزنن. شاید باز هم برمیگرده به اون حس طرد شدگی که دلمون میخواد آدم ها به ما دعوت شن و تکخوانی کنن گایقات. من خیلی دوست دارم آدم ها بیان به روح من نزدیک شن توی یک اتاق و منو بخونن و منو بشنون. من باعث شم اونها از خودشون سوال کنن و به خودشون نزدیک شن و در مورد خودشون فکر کنن. مثل ریشه های یک درخت میمونه که یک چیز ستون اصلی داره و بعد این ریشه خودشون تکثیر میکنه بین آدم ها، و برای من خیلی لذت بخشه، برای اینکه در نهایت وحشت و ترسی که از آدم ها دارم به شدت عاشقشونم.
پیروز باشید خانم مانی اکبری. مارک کازینز هم که رابطه خاصی با ایران دارد و از پرستندگان فروغ فرهزاد است، در بخش های مربوط به خود نقش آینه را برای برجسته کردن تصویر و شناساندن مانی اکبری ایفا میکند. او در آغاز مانی اکبری و کارهایش را با استفاده از یک تصویر ثابت معرفی میکند. از مارک کازینز پرسیدم آیا ساختن مستندی بزرگ به نام داستان فیلم که در 15 بخش یک ساعته و در مجموع 900 دقیقه در شماری از شبکه‌های تلویزیونی به نمایش درآمد و در بخشی از آن از سینمای ایران هم یاد می شود، سبب شد به کار مانی اکبری علاقمند شود و یا دلیل دیگری داشته است؟
من از سالهای 1990 دیدن فیلمهای ایرانی را آغاز کردم و عاشق این سینما شدم. از نظر من آنها عمیق‌تر و واقعی‌تر از فیلمهای دیگر بودند. یکی از کارگردانان این سینما مانی اکبری بود. من 20 انگشت او را دیدم که به نظرم یک شاهکار است. در یکی از سفرهایم هم با او آشنا شدم و این رابطه به وجود آمد. سپس سال گذشته تصمیم گرفتیم این فیلم را با یکدیگر بسازیم و چون در یک شهر زندگی نمی کردیم و زبانمان هم یکی نبود، تصمیم گرفتیم نامه های تصویری برای یکدیگر بفرستیم. بنابراین این فیلم ثمره علاقه زیاد به سینمای ایران، عمق فیلم های مانیا و انگیزه برای داد و ستد فکریست.
آیا دلایل دیگری نمیتواند وجود داشته باشد؟ چون کارگردان زن در ایران کم نیست. آیا به این دلیل نیست که مانیا اکبری تنها یک سینماگر نیست، بلکه هنرمند نیز هست و پرسش های خوبی را مطرح میکند؟
Yes, I think so. She's very unconventional. She speaks a very dense language.
بله، درست میگویید. او بسیار غیر متعارف است. به زبانی بسیار عمیق، پیچیده و شاعرانه سخن میگوید و من همواره به شعر بیشتر از نثر علاقه داشتم. این درست است که زنان سینماگر بسیاری در ایران وجود دارند، اما من میخواستم با مانیا اکبری همکاری داشته باشم. بخشی از آن هم بدین دلیل که ما سلیقه‌ای مشترک داریم، از جمله در مورد نگاه به بدن و یا به گفته ویرجینیا وولف احساسات روحی و دنیای درونی مشترک. دیگر اینکه سینمای مانیا اجتماعی سیاسی نیست، بیشتر شخصی و از نظر من مدرن است و این فیلم هایی است که من دوست می‌دارم.
برخی از جمله خود من می‌پرسیدیم چرا شما در جایی که مانیا را معرفی می‌کنید هیچ تصویر یا تکی از کارهای او را نشان نمی‌دهید تا بیننده‌ای که او را نمی‌شناسد کمی با کارش آشنا شود؟ علتش چه بود؟
To be honest, In the end, I wanted to make a film with.
راستش را بخواهید، گرچه من کارهای مانیا را بسیار دوست می‌دارم، اما می‌خواستم یک فیلم از او بسازم، نه از کارهایش. فیلم ما یک اثری است قائم به خود و نه درباره کار یک شخص دیگر. من می‌توانستم یک فیلم با تکه‌هایی از کارهای مانیا بسازم، اما آن اثر تبدیل به نثر می‌شد، در حالی که من می‌خواستم بیشتر شاعرانه باشد. بنابراین هنگامی که از کارهایش صحبت می‌کنم، تصویری از یک منظره طبیعت مه گرفته در اسکاتلند نشان می‌دهم. تا معنای اصلی از او بدهم.
شما درباره ویرجینیا وولف صحبت کردید و پیشتر هم به فروغ اشاره داشتید. بدین ترتیب از سه زنی صحبت می‌کنید که از زندگی زخم خوردند. چرا اینها را کنار یکدیگر گذاشتید؟
First of all, I was brought up with women. All the people who influenced me in my childhood were women, very strong.
نخستین دلیل این است که من همواره از کودکی با زنان و زنان بسیار قوی ایرلندی بزرگ شدم. از مادر بزرگ گرفته تا مادر و نزدیکان دیگر. از این رو بسیار خوب دلیری و بزرگمنشی زنان را احساس می کنم. چیزی را که من در زنان بسیار دوست می دارم این است که احساسات خود را پنهان نمی کنند، در حالی که مردان فکر خود را پنهان می کنند و دهانشان را می بندند. این کار زنان به نظر من از نظر روانشناختی سالم است. زنان هم اعتماد می کنند و هم آن را جلب می نمایند. ویرجینیا وولف زندگی خود را برای ما برملا می کند. مانیا اکبری هم از زندگیش برای ما می گوید و فروخ هم که یکی از زنان انقلابی بود، زندگی درونیش را به روشنی و به شکلی برای ما برملا کرد که هنوز هم در ذهن ما تنین می اندازد. از این روز که من در حال ساختن فیلمی درباره فروخ هستم. من باور دارم که پنهان نگاشتن احساسات در درون خطرناک است و این سه زن هنرمند هر سه درونشان را به نمایش گذاشتند.
باز برگردیم به فروغ فرخزاد. وقتی من شما را با خالکوبی نام فروغ بر روی بازویتان دیدم شگفت زده شدم. باورم نمی شد که یک مرد غربی این چنین فروغ را بفهمد و هوادار او باشد. شما با این کار خود بسیار از تحسین معمولی فراتر رفته اید. چرا؟
I just love her poetry. You know, when an artist touches you, it's like they're permanently.
من عاشق شعرهای او هستم. میدانید وقتی یک هنرمند بر شما اثر میگذارد و روح شما را لمس میکند، دائم در ذهنتان حضور دارد. درست مانند این است که یکی نامش را در سر شما حک کرده باشد. حالا که این چنین شده، چرا نامش را بر بدنم ننویسم؟ به ویژه اگر این شخص فروغ باشد که شاعر خوبی بوده و زنی بسیار دلیر. همان گونه که میدانید در بسیاری از کشورها روی برخی دیوارها خانه ها پلاکی نصب میکنند و مینویسند فلانی در اینجا میزیست. این تاتوی روی بدن من هم همین معنا را دارد. فروغ اینجا میزیست، در سر و در جسم من.
فروغ lived here in my head but also on my body.
شما در واقع به این زنان که یکی چون ویرجینیا وولف خود را میکشد چون میدانست دارد دیوانه میشود، دیگری چون فروغ در برابر اجتماع و سنت میستد و سومی مانیا اکبری با دلاوری تمام با بیماریش روبرو میشه، بهترین نمره را میدید.
Women are stronger than men. The women that I've met are stronger than men. Men
برای اینکه زنان قوی تر از مردان هستند. دست کم زنانی که من میشناختم بسیار قوی بودند. مردان وقتی با مشکلی روبرو میشوند یا به الکل رو میآورند یا میگریزند و یا نفت میکنند. زنان اما با مشکلات روبرو میشوند و تلاش بر حل کردن آن میکنند. این رو در روی زنان با دشواری ها تلاش بر یافتن راه حل و حتی دشواری ها را تبدیل به امتیاز کردن نکته بسیار مهمی است. این کاری است که مانیا انجام داد، یعنی بیماری خود را تبدیل به موتوری برای آفرینش کرده است. ویرجینیا وولف و فروغ فرخزاد هم همین کار را انجام دادند.
سری به فیلم‌های خود شما بزنیم. انگیزه ی ساختن این سری طولانی در مورد فیلم‌ها چه بوده؟ آیا می‌خواستید به گونه‌ای دیگر کار مارتین اسکورسیزه را با سینما تکرار کنید؟
I've made a number of documentaries on cinema and overall history of cinema and then cinema Iran.
من شماری مستند درباره سینما ساختم. البته نه همه تاریخ سینما. فیلمی نیز به نام سینما ایران ساختم که تاریخچه این سینما را مرور می‌کند. در همه موارد من آنها را برای بازگو کردن عشق و یا نفرت ساختم. وقتی از عشق صحبت به میان می‌آید، هدف نگاشتن نامه‌های عاشقانه به سینما بود. برای سپاسگزاری از این بود که سینما مرا همچون کودکی در آغوش گرفت. نوازشم کرد و هم همواره دوستم بوده است. برعکس، من همچنین فیلم‌هایی ساختم تا خشم و نفرت خود را از فیلم‌هایی بیان کنم که کوتاه‌بینانه و حقیر بودند. فیلم‌هایی که ما بیشتر در سینمای غرب می‌یابیم و سینمایی است که توسط مردان به وجود آمده. از سوی دیگر ما همواره درباره پدرخوانده و یا سیتیزن کین و فیلم‌های بسیار خوبی از این دست صحبت می‌کنیم، اما درباره کیرا موروتووا و یا فروغ فرخزاد و یا صفیفه، کارگردان بزرگ آفریقایی، چیزی گفته نمی‌شود. من از این خشمگینم که تاریخ سینمای ما همواره توسط کسانی چون من، یعنی یک مرد غربی سفیدپوست، نوشته شده و از این رو دید محدودی از سینما در جهان می‌دهد. بنابراین من تلاش می‌کنم روش دیگری را در پیش گیرم.
با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر شما جای سینمای ایران در صحنه سینمای جهان کجاست؟
Iranian cinema is very distinctive for crucial reasons which you and your listeners will know well. The key thing of course is that most cinema was born out of the novels like
سینمای ایران به دلایل مهمی که همه شنوندگان شما میشناسند جای خود را در دنیای سینما باز کرده است. یکی از آنها این است که سینمای غرب بیشتر بر پایه رمان و ادبیات از جمله رمان‌های چارلز دیکنز ساخته شده است، در حالی که سینمای ایران از سنت رمان نویسی بر نخواسته. خاستگاه این سینما حافظ، سعدی و فروغ و شعرهای دیگر بودند. این واقعیت به سینمای ایران ویژگی خاصی داده و از آن یکی از سینماهای مهم ملی جهان ساخته است. از توی دیگر، شما اگر به فیلم ابراهیم گلستان نگاه کنید که در اواخر دهه 70 ساخته شد، تم دیگری را می‌بینید که در سینمای ایران همواره به کار گرفته شده و آن اهمیت هر لحظه از زندگی و یا زمان حال است. در آنها نیازی به سفینه فضایی، دایناسور و یا هری پاتر نیست. باز هم فیلم دیگری چون نون گلدون محسن مخملباف را به یاد بیاورید. در این فیلم بی‌نظیر، کارگردان نگاه تماشاگر را به سوی دنیای کوچک و محدودی می‌کشاند که در نهایت کوچکی تبدیل به سمبولی از همه جهان می شود. توانایی سینمای ایران در این است. سینمای ایران بی‌نظیر است.
The world is here in this tiny microcosm. We can see the universe. Iranian cinema is fantastic at that.
گفتنی است که مستندهای مارکازین درباره فیلم‌های مهم این هنر با دسته‌بندی‌های هوشمندانه و با نگاهی درست به فیلم‌های برگزیده شده، گنجینه‌ای نادر برای سینما دوستان به شمار می‌آید. به عنوان مثال، بخش نخستین یعنی زایش سینما به هیچ وجه از فیلم‌های آغازین سینما صحبت نمی‌کند و برعکس، در بخش سینمای امروز و آینده از به سوی شرق ساخته دی دبلیو گریفیث در سال 1920 سخن می‌رود.